انکی تملکش نمیشه، تفصیل شیخ درسته بین نقل و کشف. مرکز شرطیت انتقال و ملکیت، یا نه اصلا انشاء این چنین چیزی نباشه، ملکیت میتونه بشه، مالک به ارثی به چیزی کسی مالک میشه این مال رو، عیبی نداره. ولی آنچه که هست اینه که این نمیشه، انشاء نمیشه بخوره به این چنین شیئی که ليس به ما. این حتی علی النقل یکون صحیحا، حتی علی النقل یکون صحیحا، یا اینکه نه تصرف، هیچ گونه تصرف وضعی و نقل و تقریب و تقلب در این مال لا یجوز، در این شیئی که ليس به مال شرعا که خمر مثلا یا خنزیر لا یجوز. اگر این سومی رو استفاده کردیم از اون دلیل مخصص، قهران این سومی شامل اجازه حتی علی الکشف هم خواهد شد. دیگه ما هستیم و ما نستظهره من دلیل شرطیت مالیت شرعی زائد بر مالیت حقیقی، که دلیل شرطیت و این مالیت که هر جایی بالاخره دلیل همون تحریم بیع اون چیزه، در میته دلیل تحریم بیع میته رو باز نگاه کنیم، در خمر دلیل تحریم بیع خمر نگاه کنیم، ببینیم اون دلیل چگونه مفادی داره. اگر اول معنای اول رو استثار کردیم، تفسیر شیخ درست میشه، معنای دوم رو استثار کردیم، عدم بطلان و صحت حتی علی النقل درست میشه، معنای سوم رو استثار کردیم، بطلان حتی علی الکشف درست میشه. در مثل بیع، نهی از بیع خمر و خنزیر و امثال اینها، بعید نیست ظاهر سومی باشه از ادله، چون در عرض کردم در اونها آمده یحرم مطلق تصرفات و تقلیب و تقلب و الانتفاعات، تعبیراتی داره که این تعبیرات شامل خود این رکن معنوی را میشه، خود این اجازه که یه رکن معنوی است و تعاهد معنوی بین مالکه حتی علی الکشف حالا داره این تصرف ایجاد میشه و تحقق پیدا میکنه، گرچه اثرش ملکیت از دیروزه یا ملکیت از چند روز پیشه قبل از خمریته، ولی بالاخره این تصرف حالا داره انجام میگیره، منهی عنه و باطلون. پس بنابراین ادله حرمت در بنابر مالیت شرعی علی الکشف هم در مثل بیع خمر و خنزیر اثبات میکنه بطلان اجازه را. این مسئله مالیت تقریبا شرایط عوضین عمدش گذشت، خلاص شد. در زیل این بحث قبل از اینکه بریم به شرط دوم که مرحوم شیخ فرمودن در عقد و مجاز، شرط اول این بود که واجد شرایط باشه عقد در زمان انعقاد عقد وجودی، واجد شرایط عوضین و شرایط مثلا متعاقدین و شرایط عقد باشه، که این در دو مقام بحث کردیم. یه وقتی گفتیم واجد نیست، بعد زمان اجازه واجده، این بحث اول. بحث دوم که زمان عقد واجد بوده، زمان اجازه واجد نبود، این بحث استطرادی. در زیر این بحث دو تا فرع هست که این دو فرع را یکیش بعضی از بزرگان متعرض شدن، یکیش هم ما اینجا اضافه میکنیم، این دو فرع مناسب بهش تعرض بشه در زیر این مقام دوم از شرط اولی را که مرحوم شیخ در عقد مجاز بیان فرمودن، که این دو فرق دیگه انشاءالله برای روز آینده کافی نیست. بیان دوم این بود که حقیقت معاوضات و غرض رکنی و اصلی معاوضه تسلیم و تسلم و استیلاء بر عوضین، و با انعدام احد العوضین دیگه این غرض نوعی رکن معامله است از بین میره. وقتی از بین رفت، بنابراین اجازه نمیتونه این چنین بیعی را صحیح کنه حتی بنابر کشف، چون بالفعل چیزی به دست مشتری نمیاد با این اجازه، چون تلف شده حالا و مجرد ملکیت در اون زمان گذشته بین عقد و بین زمان تا زمان تلف بنابر کشف حقیقی، این کافی نیست از برای تحقق صحت برای این چنین معامله ای، چون بالاخره غرض اصلی اینه که مالی به دست دیگری بیاد، چون این در وقتی این تنفیذ میشه این معامله که او تلف شده چیزی گیرش نمیاد، فاقد غرض نوعی میشه این چنین معامله. اینم یه بیان. بیان سوم هم بیان بود که مرحوم محقق اصفهانی فرموده بودند که در اینجا طبق اون قانون تلف المبیع قبل قبضه من مال مالکه، اینجا این اجازه لغو است، چون اگر بخواد صحیح کنه این عقد فضولی را، یلزم من تصحیحه اینکه یقع ینفسخ، چون قبض نشده، حتی اگر مال دست دیگری باشه و حتی اگر به رضای مالک هم دست دیگری بوده، این اقباض مال اقباض مبیع به ما هو اقباض مبیع نیست. فیقع به مجرد صحت این چنین عقدی به اجازه، یقع باطلا و منفسخا به قانون تلف المبیع قبل قبضه. اینم یک بیان. عرض کردیم این سه بیان یک فرقهای جزئی بر بینشون هست. بیان اول در فرض اتلاف هم درسته، یعنی اگر مال را قبل از اجازه اتلاف کرده باشه شخص دیگری، عمدن شخصی اتلاف کرده که ضامنم هست، بیان اول تام، یعنی بازم موجب بطلانه. بیان دوم تمامیتش محل تأمله، کسی بگه آیا این بیان دوم تامه در اینجا یا تام نیست، به جهتی که ممکنه کسی بگه این در اینجا بنابر کشف، بنابر نقل، بله یقع باطلا، بنابر کشف یعنی کشف این که این مال منتقل شده از زمان عقد به مشتری، پس متلف مال مشتری رو تلف اتلاف کرده، پس ضامن برای مشتری است نه برای بایع، پس لغو نیست، لغویتی لازم نمیاد، بالاخره مالک به مشتری به عوض میرسه، ولی به شخص عوض نمیرسه، به مثل یا قیمتش میرسه. پس تسلیم و تسلم که اون غرض نوعی از معامله است در اینجا محفوظه، نه به اصلش، به بدلش. و یکی در تحقق غرض نوعی در معاوضات این که طرفان هر کدوم برسن به عوضین، به شخصه یا به بدله، پس غرض اصلی معاوضه از بین نرفت، فقط از اصل مبدل شد به بدل. بنابراین در اتلاف مثلا بیان دوم تمام نیست، بنابر کشف یقع صحیحا، چرا بنابر نقل از حالا میخواد مالک بشه، این چیزی رو مالک بشه، این چیزی این که نیستش تا مالک منتقل بشه و در تلف شده در ملک دیگری، بنابر نقل حالا تازه میخواد مالک بشه، اینجا یقع باطلا، چون غرض نوعی دو چیز میشه. تفسیر بین کشف و نقل اینجا یه وجهی پیدا میکنه، ولی اینجا ممکنه باز کسی بگه در باب معاملات غرض نوعی بیش از این مقداره، بیش از حصول اصل مالیت مال خودشه، بلکه خود اون عینیت و اون شیئی که متعلق معاوضه است اونم بایستی ولو یه زمانی یه فتره‌ای در استیلا و در تصرف طرف مقابل باشه، اما اینکه از اول این رأساً بره به بدلش منتقل بشه حقیقی و این خود اون مبیع را به هیچ وجهی در دست نگرفته و استیلای فعلی تسلط فعلی برش نداشته، این کافی نیست در اشباع اون غرض نوعی معاملات. اگر اینو گفتیم این وجه دوم دیگه در این صورت در اتلاف هم بنابر کشف هم میاد که غرض نوعی منتفیز یقع و باطله. و اما وجه سوم، وجه سوم چون قانونی رو که مرحوم محقق اصفهانی بهش تمسک فرمودن اینجا قانون تلف المبیع قبل قبضه، این نکته لغویت بود، خب این نکته موضوعش قانون یک حکم شرعی است دیگه، باید دید دائر مدار دلیل اون حکم شرعی باشه، اون حکم گفته تلف المبیع نگفته اتلاف بود، تلف المبیع قبل قبضه. اگر ما از اون لسان اون دلیل خصوص تلف را بفهمیم به مال مالک و بگیم مخصوص به باب تلفه، خیلی خوب، پس اتلاف را دیگه شامل نمیشه. پس بنابراین در فرض اتلاف صحت معامله به اجازه لا یکون لغوا بنابر کشف، چون لا یکون من مال مالکه بل من مال من انتقل ایله، و بنابر نقل مثلا بگیم که اینجا من قولون اله چون حالاست، انتقال حالاست، حالا معدوم چیزی نیست تا انتقال بشه یک عباطه. تفصیل بین کشف و نقل در اینجا دیگه وجه پیدا میکنه. اما اگر نه از اون ادله تلف المال مبیع قبل قبضه من مال مالکه، باز عموم فهمیده شد که این گرچه تعبیر به تلف شده ولی مقصود از تلف اعم از تلف و اتلاف. اگر دیگری هم اتلاف کنه مبیع را قبل از قبض، این در حقیقت ینفس خود معامله، چون چی شاید مشهور همین باشه و ضامن میشه متلف برای مالک، برای بایع نه برای مشتری. کسی این را بگه، خب باز هم اینجا پس فرقی بین تلف و اتلاف نخواهد داشت. این چه این فروقی بین این سه وجه ممکنه تصویر کرد؟ حالا پس بنابراین به ما اینکه اون وجه اول درسته که اوسع از اون دو وجه دوم و سومه، پس فرقی بین تلف و اتلاف نیست. یعنی جایی که احد العوضین در زمان اجازه، که زمان تحقق انتصاب و اون معاقده و تعهد مالکینه، نباشه احد العوضین، اینجا چه به تلف از بین رفته باشه چه به اتلاف، اینجا دیگه موضوع عدل صحت قرار نمیگیره، چون یشترط وجود العوض در حین معاهده به رکنه المعنوی هم، نه فقط به رکنه الانشائی که به عقد فضولی متحقق شده. پس بنابراین چه قائل به کشف بشیم چه قائل به نقل، یقع باطلا. عکس مطلب تفسیر مرحوم شیخ و مطلبی را که اون بعضی از بزرگان فرمودند. پس در این شرط از شروط صحت بایستی قائل به بطلان شد علی کل تقدیره، و شاید این شرط منظور شیخ و اون علم نباشه، چون وجود عین اینا تعبیر به شرایط عوضین کردن. شرایط عوضین شرایطی است که بعد از فرض وجود عوضین مثلا فرض میشه، این خود عوضه نه شرایط عوض. مثال رو هم نزدن تا اینکه انسان ببینه اینجا رو هم قصد داشتن و داشتن، این شاید خارج باشه از منظور اون. شرط دیگر از شرایط قدرت بر تسلیمه. اگر قدرت بر تسلیم از شرایط عوضین بگیری نه از شرایط متعاقدین. اینجا آیا اگر در زمان عقد فضولی قدرت بر تسلیم بوده ولی زمان اجازه قدرت بر تسلیم نداره آقای مجیز، آیا اینجا العقد یقع صحیحا؟ این بحثش قبلا گفته شد که قدرت بر تسلیم شرط است در صحت در زمانی که یجب التسلیم، نه در زمان عقد انشائی، نه در زمان اون عقد معنوی و عهد مالکین. اگر تسلیم در زمان اجازه لازمه، مثل بیع شیء حال، قدرت بر تسلیم در زمان اجازه لازمه، چه زمان انشاء باشه چه زمان انشاء نباشه. اگر تسلیم در زمان اجازه هم لازم نیست، مانند بیع مؤجل، بیعی کرده شیئی را که یک سال دیگه پرداخت کنه، زمان اجازه هم قدرت بر تسلیم داره ولی یک سال دیگه قدرت بر تسلیم داره، اصلا شرط نیست قدرت بر تسلیم. پس این مربوط میشه به حقیقت به این، چه بر نقل چه بر کشف. در اینجا هیچ تفصیل باز بین اون دوتا قول کشف و نقل اثر نداره، حتی علی النقل یکون صحیحا فضلا عن الکشف، و بعد قدرت در تسلیم در ظرف وجوب تسلیم لازمه نه بیشتر. بحثش دیگه گذشت. پس در اینجا مطلب اون علم درست میشه که حتی علی النقل یکون صحیحا. از جمله شرایط عوضین مجهولیت مبیعه، یعنی معلومیت مبیع و ثمنه. اگر ثمن مجهول بود یا مبیع مجهول بود، آیا شرط است که در زمان بیع فضولی معلوم بود برای فضولی اون طرف، ولی در زمان اجازه برای مالک معلوم نیست که این چی رو فروخته، چند کیلو گندم رو مثلا از او فروخته، کل اون گندماش فروخته انشاء کرده یا نصفش رو مثلا نمیدونه چقدر انشاء کرده، اجازه کرده عجزتو. اینجایی که گفت عجزتو، آیا این یقع صحیحا یا نه، این بایستی در زمان اجازه معلوم باشه مقدار مبیع برای مجیز و مجهول نباشه مقدارش یا صفاتش و خصوصیت مؤثر در مالیت مال. اینجا در حقیقت ما باید ببینیم دلیل این شرطیت معلومیت و عدم مجهولیت مبیع، مقدار مبیع یا اوصاف مبیع، این دلیل چه دلیلی است؟ اگر دلیل لفظی بود، مثلا دلیل لفظی می آمد در این جایی می گفت که بیع بایستی، مثلا بعض مواردی که دلیل لفظی هم هست در مکیل و موزون و موارد مشابه، می بایستی مقدار کیل، مقدار وزن معلوم باشه این البیع. اینجا شاید کسی بتونه استظهار کنه که آنچه که شرطه معلومیت کیل مبیع در زمان انشاء بیع، این در زمان انشاء معلوم بوده برای فضولی، اجازه هم که بیع نیست، تنفیذ اون بیعه. پس بیش از این دلیل اقتضا نمی کنه شرطیت معلومیت مبیع و مبیع را، و بلا فرق بین القول بالکشف و القول بالنقل، چون بنابر نقل هم اینجا حرف اون علم درست میشه، بنابر قول بالنقل هم باز آنچه که لازمه ان یکون المبیع معلوما حین انشاء بیع، و اینجا درست نقل و انتقال بنابر نقل از زمان اجازه واقع میشه، ولی از زمان اجازه نقل و انتقال واقع میشه به اون بیع گذشته، به اون بیع انشائی، نه به بیع دیگری، و اون بیع انشائی معلوم بوده درش مکیل و مبیع مکیل یا موضوع. اگر از دلیل شرطیت تعبدی معلوم بودن کیل و وزن مبیع بیش از این استفاده نشد که در اون بیع انشائی بایستی مکید موزون مقدارش مشخص بشه، در بیع انشائی اینجا مشخص مقدارش، در نقل و انتقال دیگه زمان نقل و انتقال هم شرطه ای دیگه استفاده نمیشه. ما اگر اون دلیل تعبدی نبود ما میگفتیم حتی در زمان انشاء هم اگر مجبور بود بازم اوفو بالعقود عمومات شاملش میشد و ثابت میکرد صحتشون. فرض بر اینه که این دلیل، این شرط شرطی است که به دلیل خاص، دلیل تعبدی شرعی ثابت شده، در این که مقتضای قاعده صحت بدون اونه اصلا. او آمده قید زده، خب به اندازه‌ای که قید زده مقدار متعقل اینه که در زمان بیع انشائی بایستی این شرط باشه در مبیع، در احد العوضین و کل العوضین. خیلی خوب، بیش از این دیگه چرا بایستی باشه؟ در زمان نقل و انتقال هم بایستی باشه، این دیگه دلیل میخواد، مخصص میخواد. پس به عمومات تمسک میکنیم، معادای مقدار متعقل و تخصیص مشمول عمومات صحت میشن حتی علی النقل، کلام کلام تمامی است. و اما اگر دلیل شرطیت دلیل دیگری بود، چنانچه در مسئله اینجا دلیل دیگر هم داریم، فقط اون روایات اینا نیست و اون مسئله غرر، بلکه ظاهر روایات هم اینه که میخوان همون مسئله غرر را مطرح کنند در اشتراط کیل و وزن و امثال اینها. بیع مجهول از نظر کم و کیف و خصوصیات و اینها باطلون، چون غرریون، بیعون غرری، خب بیع غرری باطلون. اگر این باشه ملاک شرطیت و بطلان، این ملاک میزانش به انشائی نیست، چون غرر به لحاظ زمان انشائی نیست، غرر به لحاظ زمان تمامیت اون عقد و معاهده است بین مالکین. به اون لحاظ غرر مشخص میشه که آقا مغرور میشه، حالا در خطری میفته، در ضرری میفته، یا مخصوصا اگه غرر را به معنای خطر تفسیر کردیم نه به معنای جهالت، محض جهالت و ابهام. بنابراین اگر هر آینه مدرک این شرطیت یا این چنین دلیلی بود مانند ادله غرر و امثال اینها، این ظاهرش اینه که ملاکش و مرکزش همون معاهده تمام شده یه نافذ، یعنی معاهده مالکینه، اون عقد معنویست بین مالکین، تعهد واقعیست بین مالکین، نه فقط نه مجرد عقد انشائی ظاهری، و ای در زمان اجازه متحقق میشه. پس در این زمان باستی قراری نباشه، در این زمان که معاهده انجام میگیره باستی قراری نباشه، اون آقای مالک نمیدونه این چیه، چقدر داره میفروشه به این اجازه، چه تعهدی رو داره امضا میکنه، تعهد مبهمیش. بعد میبینه مثلا به 10 تومن کل گندماش فروخته حضورت در اینجا در قرار میفته. و چون این دومی درسته و لذا صحیح بطلان این چنین اجازه ایست، حتی علال کشف فضلن عن نقل. بالاخره تفصیل بین کشف و نقل درست نیست. اگر مدرک شرطیت تعبدی باشه قول اون بزرگوار درسته، حتی علال نقل یکون صحیحا. اگر مدرک شرطیت غرر و خطر و امثال اینها نکته عقلایی داشته به چنانچه داره، باطلون حتی عن علال کشف، چون میزان در این غرریت نکته عقلایی اون عقد تمام عقد المالکین است و معاهدت المالکین که در زمان اجازه متحقق میشه، در این زمان بایستی غرری در کار نباشه. اینم این شرط. شرط دیگر از شرایط عوضین، شرط طلقیت، بایستی ملک طلق باشه و این مال موقوف یا مرهون یا مثلا محجور علیه نباشه. اینها هم باز اینجا بحث داره که آیا اینجا این شرایط در زمان عقد فضولی این شرایط بوده، حالا که میخواد این کار انجام بده این شرایط مثلا نیست، این مال وقف شده. خب اگر وقف شده، وقف صحیح، اون وقف صحیح رافع موضوع تعلق اجازه است دیگه، از ملکیت این خارج میشه، موضوع نداره صحتش، برمیگرده به اون شرایطی گفتیم رافع موضوع اجازه است، چه بر نقد چه بر کشف. اما اگر نه، مالکیتش محفوظه، وقف نشده، محجورون علیه شده یا مرهون شده، این عین رهنهو عین مرهونه شده، و گفتیم که بیع عین مرهونه مثلا جایز نیست، در اینجا باطلون، میخواد حالا اجازه بده، آیا این اجازه یقع صحیحا یا لا یقع صحیحا، یا یفصل بین النقل والکشف، علی النقل لا یقع صحیحا، چون حالا نمیتونه دیگه این بده، علی الکشف کشف میکنه اینکه این از قبل فروخته شده، پس رهن مثلا در مال غیره، رهن باطل است در مال غیره، چون کشف میکنه که از زمان عقد منتقل شده به دیگری، بگیم بنابر کشف یقع صحیحا و رهن یبطل، حجر مثلا از بین میره و هاکذا. ولی قبلا ما این رو در یک جایی بحث کردیم، گفتیم صحیح اینه که در این قبیل شرایط هم بنابر کشف یقع الاجازه باطلا، چون این رهن و چون این اجازه درسته اثر را که ملکیت را از قبل میاره، ولی در صورتی این اثر را از قبل میاره که این در این زمان بتونه این تصرف معاملی را بکنه، یعنی این در این زمان حق این تصرف را داشته باشه. ملکیت از قبل میاد ولی آوردنش از حالاست، یعنی حالا میاره از قبل ملکیت را، مثل کسی که امروز مالش را از دیروز میفروشه، تملیک میکنه، میگه این مال را من به تو تملیک کردم از دیروز، یا تملیک میکنم از فردا به بعد. ملکیتی را که انشاء میکنه بعد قبل یا بعده، ولی انشاءش و تصرفش اعمال سلطنتش حالاست. اون چیزی را که متصرفش ملکیت قبل یا ملکیت بعده، پس تصرف حالاست. و دلیل رهن یا دلیل حجر مانع از صحت تصرفش میشه، چون تصرف در صورتی صحیحه که این متصرف حق این چنین تصرف رو داشته باشه در اون زمانی که میخواد تصرف کنه، و فرض بر اینه که دلیل رهن و دلیل حجر مانع از صحت، سلب میکنه حق تصرف رو، میگیره از، یعنی محجور میکنه مالک را و میگه تو در زمان حجر در زمان رهن نمیتونی این تصرف رو بکنی در این مال. بنابراین دلیل رهن و دلیل حجر رافع صحت اجازه میشه، نه اینکه اجازه بنابر کشف بتونه رافع صحت رهن و حجر بشه. این رو در یه جای دیگر مفصل بحث کردیم. پس بنابر در این شرط هم حق برخلاف هر دو قول گذشته است، یعنی هم علی نقل یقع باطلا و هم علی کشف یقع باطلا، اجازه ای که در زمانی واقع بشه که مجیز محجور علیه باشه، مالش ملک طلق او نباشه. شرط دیگر از شرایط، از شرایط عوضین، طهارت مبیعه. طهارت مبیع بنابراین که اعیان نجسه مثلا یا حتی متنجس بیعش باطله. آیا این اگر در زمان بیع فضولی طاهر بوده ولی بعد نجس شده، مبدل شده به عین نجس یا متنجس شده، خب حالا میخواد اجازه کنه آقای بائع، اجازه که بکنه، آیا یقع صحیحا او یقع باطلا مطلقا؟ یه تفصیل بین مثلا کشف و نعم بگیم، اگر قائل به نقل بشیم چون حالا میخواد منتقل بشه، نجسون تملیک نجس به نجس لا یجوز باطل. اگر قائل به کشف بشیم نه به نقل، از با اجازه از زمان عقد فضولی انتقال و ملکیت و تملیک حاصل شده تملک، خب اون زمان طاهر بوده، پس تنجس فی ملک الغیر، در حقیقت نجاست در ملک دیگری واقع شده، خب مشکلی نیست در ملک دیگری واقع شده. این بیان تفصیلی که مرحوم شیخ اینجا مثلا میده، کلن در کل شرایط عوضین ایشون که انو فرض میکنن این تفصیل درسته، ولی اینجا حق با اون بزرگواره که گفته یقع صحیحاً حتی علی نقل. چرا؟ به جهت اینکه شرطیت عدم نجاست یا شرطیت طهارت مبیع، عدم کونی من الاعیان، این شرطیتش در حقیقت از باب دلیل خاصه، و الا اگر ما باشیم و مقتضای قاعده صحت به اعیان نجسه از هر جا که غرضی برش، هر جا که مالیت عرفی محفوظ باشه، یه دفعه از مالیت میره بیرون اون بحث دیگری است که یک شرط دیگری است خودشون، ان یکون مالا عرفا و شرعا. اما جایی که از مالیت میرید، اغراض عقلایی هنوز به این اعیان و نجسه متحققه، از قبیل خونی رو که مثلا میگیرن مالیت داره عرفا، از قبیل حتی قاذوراتی رو که برای کود و غیر اینا استفاده میکنن از مالیت عرفی نمیفته، مالیت داره. خیلی خوب، و چیزی که هست فقط دلیل آمده گفته مثلا یحرم بیع النجس و تقلب فی روایت تحف العقول و بعض روایت دیگه، روایت میته و بیع میته و امثال اینها. از اون روایات کسی یک استظهار یک شرط تعبدی شرعی بکنه در باب بیع که میبایستی مبیع طاهر العین باشه ذاتن، نجس ذاتی مثلا نباشه، خب این دلیل چون این دلیل تعبدی است، همون بیانی رو که در اون مجهولیت گفتیم اینجا میاد، چون دلیل تعبدی است میبایستید به مقداری که قید میزنه بهش تمسک کرد، نه بیشتر، در ما عدای مقدار متیقن و تقیید یرجع الى عمومات الصحه. اون وقت چون ظاهر اون روایات اینه که بیع نجس مثلا باطله، اون کسی بگه این ظاهرش بیش از این نیست که اون بیع در زمان بیع انشائی بایستی نجس، نجس الذات، نجس العین نباشه، اما اجازه که بیع نیست، اجازه که نیست بیع، اجازه تنفیذ اون بیعه، تنفیذ بیعی است که کان علی طاهر، کان بیعا للطاهر لا بیعا للنجس، کان انشاء البیع علی الطاهر. پس بنابراین از ادله بیش از این استفاده نمیشه که اون بیع در زمان بیع انشائی بایستی نجس نباشه، اما اگه در زمان بگیره تملیک مبادله، مبادله انشائی یعنی، نه مبادله اثر مبادله که نقل و انتقاله، نگفته نجس نمیتونه ملک دیگری بشه، اینه که نگفته نجس میتونه ملک دیگری بشه، ولی به غیر بیع مثلا میتونه رفعیت کنه و بیاد اینه مالک بشه. بیع نجس گفته باطله، بیع نجس ظاهرش در این بیع انشائیه دیگه، بیع انشائی هم اقلن عقد شده درش ولو به نحو جزء الموضوع، بیع انشائی بایستی نجس نباشه. خب این در بیع انشائی نجس نیست، چون بیع انشائی اینجا حتی علی النقل فضلا عن الکشف، حتی علی القول بالنقل بیع انشائی لیس بیع للنجس. درسته برامر نقل تملیک و تملک و مبادله بین به لحاظ اثرین به اصطلاح، نه مبادله انشائی، اثر مبادله حالا حاصل میشه که عبارت از ملکیت طرفینه، ملکیت شرعی حالا حاصل میشه، ولی به چه مبادله ای؟ نه به مبادله ای که حالا انشاء شده، حالا انشاء مبادله نشده، اجازه که مبادله نیست، حالا قبول میخواست از اون طرف. مبادله انشائی همون بیع فضولی است. اون بیع و اون مبادله انشائی حالا مؤثر میشه، حالا اثر شرعی را از این زمان میاره با اجازه، ولی چی میاره؟ اون مبادله انشائی و اون بیع انشائی با اجازه مالک و رضای مالک از حالا این اثر شرعی که ملکیت شرعی است برای طرف مقابل میاره. پس اگر مستفاده از ادله شرطیت، اگر دلیل شرطیت دلیل تعبدی بود و درش آمده بود که مبادله یا بیع، که بیع انشائی قهرن مشمول این عنوانه، این عنوان منطبق بر بیع انشائی، یعنی خصوصیت بیع انشائی قیدشه و جزءشه. خب بیع انشائی اگر نجس بود باطله، اونجا بیع انشائی نجس نیست. بیع و مبادله اگر نجس بود بر نجس باطله، اینجا مبادله بر نجس نبوده، بر طاهر بوده. و کلمه مبادله و یا بیع یا هر کدوم از این عناوین، اینا عناوینی هستن که اسامی عقودن، اون جنبه انشائی هم درش هست، جنبه انشائی هم درش اخذ شده و ولذا بر اجازه صادق نیست عنوان مبادله. خیلی خوب، حالا که اینجور شد، پس جایی که آنچه که برش ینطبق عنوان المبادله او نجس نبوده در اون زمان، به مشمول این دلیل مخصص نیست و عمومات صحت اثبات صحتش رو میکنه، اون جایی رو فقط خارج میکنه که زمان مبادله، تحقق مبادله و بیع انشائی نجس بوده باشه، اون جا رو شامل میشه. نمیخوایم بگیم که فقط در زمان انشاء، یعنی میتونیم اینه ما مخصص رو از دو پهلو قید بزنیم، مقیدش کنیم، یعنی اگر زمان انشاء، چنانچه قبلا هم گفتیم زمان انشاء نجس بوده ولی زمان اجازه پاک بوده، بازم ممکن بگیم این از مخصص خارجه، چون عنوان مبادله هر دو جهت توش هست، هم جهت انشائی و هم جهت اون عقد معنوی. در زمانی که هر دو تای اینها واقع میشد بر این مال، این مال اگر نجس بود، نجس عیناً بود، اونجا باطل بود. هرگاه یکی از این دوتا نبود مشمول عمومات دیگه، دیگه اون مخصص شاملش نیست، چون مخصص عنوان مبادله درش اخذ کرده و مبادله متقرمه به هر دوست، هم معاهده معنوی هم معاهده انشائی، هر دو عبارت از بیع کامل، بیع تام مبادله. این دوتا بر نجس باشه، اگر در زمان انشاء نجس بود زمان معاهده پاک بود، دوتا بر نجس نیست. اگر برعکسش باشه مثل اینجا، بازم دوتا بر نجس نیست. و چون مخصص این عنوان درش آمده، قهرا میشه گفت که قدر متعقنش اونجا هیچ کدوم از این دو حالت ها رو دیگه نمیگیره، که حالت اولا اونیست که در زمان انشاء حضوری نجس بوده حالا پاک شده، حالت دوم اینجاست که در زمان انشاء به حضوری پاک بوده حالا نجس شده. این دو حالت هر دو خارج از دلیل مخصصه، چون یه تخصیص تعبدی است و الا لولا اون دلیل ما اینجا قاعده به صحت می‌شدیم در هر سه صورت. پس صورتی را که می‌گیره به حسب ظاهر لفظ اونجاییست که مبادله به کلا رکنی‌ها و جزئی‌ها یقع علی النجس، و در اینجا نیست، در این دو صورت نیست، فقط در اون صورتی است که در مالک خودش بیاد بفروشه و نجس باشه، یا فضولی بفروشه نجس بوده مالک هم اجازه بده در زمان نجاست، نه در زمان طهارت، اونجا بله مبادله واقع علی النجس لا یکون صحیحا مشمول مخصصه. ما ادای این مشمول مخصصه، ما نکته و حکمت این حکم رو هم نمیدونیم چیه، شاید حکمتش اینه که خیلی مردم با نجس سر و کار نداشته باشن، مثلا تداول نکنن، انشاء بر امور نجسه نکنن، اگر کسی این شرط شرط تعبدی باشه و بگه ما نکته و حکمتش رو نمیدونیم، پس اون مقداری رو میتونیم بهش عصب کنیم که مشمول دلیل مخصصه. دیگه الغاء خصوصیت هم نمیتونیم بکنیم، بگیم نه انشائیت دخیل نیست، اون رکن معنوی مهم دخیله، یا برعکس اون دخیل نیست. شما نمیدونیم حکمت این تقیید و این اشتراط چیه، چون یک شرط تعبدی صرفه، یه شرطی که مشمول شرط عقلایی نیست و نکته غرر و امثال اینا درش نیست که انسان اونجا بتونه کشف کنه ملاک اون حکم را، نکته اون حکم را، علت اون حکم را. بنابراین در اینجا الغاء خصوصیت و این حرف هم جا نداره زیاد. اینجا حرف اون بزرگوار تمامه که اینجا ما میتونیم بگیم این مال چون مشمول مقید نیست به اطلاق تمسک میکنیم، حتی بنابر نقل میگیم بنابر نقل هم اون مبادله و بیع انشائی که کان بیعن للطاهر از حالا اثر شرعی خودش رو میاره و ملکیت رو از حالا میاره برای دیگری، و این و فرض بر اینه که تملک مال نجس هم مشکلی درش نیست. چرا یه دفعه تملک مال نجس مشکلی درش باشه، او بحث دیگری است، مثل بحث اسلام مشتری در جایی که مبیع مصحف باشه یا عبد مسلمان باشه. بنابراین در این شرط از شرایط عوضین هم حق با مرحوم شیخ نیست، حق با اون بزرگوار گفته بنابراین علی نقل هم یقع صحیحاً، چون الاجازه تو لیست مبادله، مبادله و مبادله انشائی است که وقع علی الطاهر از حالا اثر خودش میذاره. یکی دیگر از شرایط میمونه شرط مالیت مبیع. اگر مبیع در زمان، یکی از شرایط عوضی ان یکون مالا، زمان انشاء مال بوده، زمان اجازه خرج عن المالیه، خلی بوده مثلا و باعه فضولتن، بعد وقتی میخواد اجازه بکنه سار خمرن، آیا در این چنین جایی این اختلال این شرط موجب چی میشه؟ موجب بطلان اجازه میشه مطلقا، یا به تفسیری که مرحوم شیخ داده بنابر نقل یقع باطلا، بنابر کشف یقع صحیحا، چون از زمان خلیت منتقل میشه و انقلب خمرن فی ملک الغیر، فی ملک المشتری، یا یقع صحیحا حتی بنابر نقل. این بحث انشاءالله ادامه داره در شنبه انشاءالله.